اینه آقا امام زمان هرچه ارادت داری به فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا به محمد و آل محمد بلند صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه با آستان ملک پاسبان و ملکوتی مولانا امیر المؤمنین، همه با هم اجماعا صلواتی علی پسند عنایت بفرمایید. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم جمیعا به جوامع السلام و رحمت الله و برکات. حاج آقای محمد خانی، دوست داشتیم از شما استفاده کنیم آقا، با اجازه. دوستان، ما در طی دو شب گذشته مباحثی رو مطرح کردیم که حول محور تفکر بود. عرض بنده این بود که مقوله تفکر با این همه آثار، با این همه فواید، با این همه فضائل، با این همه خواص و ویژگی، با این همه منافع عدیده مظلوم واقع شده. شما میدانید، ما هم میدانیم. نوعاً ما از تفکر دوریم، نوعاً نمیدانیم تفکر چیست، نمیدانیم چگونه باید تفکر کنیم، نمیدانیم چقدر باید تفکر کنیم، نمیدانیم تفکر. خب، در حالی که روایات به ما میفرماید تفکر برابر است با یک سال عبادت. مثلا شما بر فرض ببینید نماز خواندن یک سال، زیارت رفتن یک سال، عمل به واجبات در طول یک سال و شاید 70 سال، دمی تفکر همون آثار رو گاهن خواهد داشت. منتها چگونه تفکری؟ به چه تفکر کنیم؟ چرا تفکر کنیم؟ چقدر تفکر کنیم؟ اینا حرفایی است که این دو شب مطرح کردیم. ما گاهی انقدر مطلب در مورد یه نفر، یه مسئول، یه قاضی، یه رئیس جمهور، یه شخصیت مذهبی، یه شخصیت هنری انقدر میشنویم، بر همون اساس قضاوت میکنیم، یعنی بینشمون رو همون شنیده ها تشکیل میده. این مسئله در زمان امیرالمومنین بسیار بیشتر از حالا بود، چون حکومت حضرت امیر علیه السلام اینطور نبود که حضرت علی فقط نماز بخواند، که او بر خاورمیانه حکومت میکرد. شما کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود رو قطعا خواندید، بالاخره محب امیرالمومنینید، اونجا دیدید چه اتفاقاتی افتاده. چند ده کارگزار حکومتی داشت، چقدر اینا اختلاس کردن، بعد مولا در مواجهه با اینها چه میکرد و مردم چه میگفتن. این مردمی که الان وقتی میگیم علی ابن ابی طالب میگن قطعا معجزه داشته و همه کارا رو با معجزه پیش میبرده، اما در الغارات اینو نمیگه. قضاوت مردم بر اساس شنیده ها، چون اخبار مثل الان نبود که این طور تبادل پیدا کنه، جراید به این صورت نبود، حرف ها از السنه مردم میپیچید تا به گوش مردم برسه. مردم نوعا تفکر نمیکردن. اینکه شما الان از کوفی مینالی و کوفه رو مذموم میشماری، کوفه همه کسانی بودن اهل نماز و پا منبر علی ابن ابی طالب علیه السلام، منتها قدرت تفکر در این جامعه پایین بود. قاطبه جمع، این رغبه نوع آدمی در تفکر ضعیف بود. شاید ما هم جمعمون الان اینطور باشیم، من اطلاعی ندارم، اما آن چیزی که در جامعه میبینم معدل تفکر پایینه، معدل محبت بالاست، معدل ارادت بالاست، همونطور که معدل مودت پایینه، معدل تفکر هم پایین. لذا در جنگ صفین یه نفر اومد گفتش که علی کیه، من میخوام بکشمش. گفتن چرا میخوای بکشی؟ گفت به خاطر این بی نمازه، این نستجیر به الله دروغگوه، همین حرفایی که برای خیلی ها به گوش ما امروز میخوره. گفت اول میخوای بری علی رو بکشی، برو سراغ اون یار قار علی. کی؟ عمار. چرا امیرالمومنین در بهبهه جنگ میفرمود عین عمار؟ فکر کردید عمار جنگاورتر از مالکه یا دست به شمشیرتر از سعسعت ابن سوهان هندیه؟ نه خیر، عمار اتفاقا سنش هم بالا بوده. اما رفت پیش عمار، عمار به این شخص گفت برای چی میخوای بری به جنگ علی؟ گفت علی بی نمازه، علی این طوریه، علی این طوریه. گفت اون کیه؟ گفت فلانی. گفت اون کیه؟ گفت فلانی. گفت اینا چه جور آدمایی هستن؟ گفت اینا آدما بدی نیستن. گفت این همه آدم خوب دور یه آدم بی نماز و بد جمع میشن و جانشون رو در راه او فدا میکنن؟ او رو به تفکر وادار کرد. همین که به تفکر وادار شد شمشیرش انداخت. یعنی تفکر راه نجات ماست در بسیاری از مصادیق و مسائل. خب دیشب عرض کردیم چرا تفکر جواب دادیم، چرا این همه فواید توضیح دادیم، چقدر تفکر توضیح دادیم، چگونه تفکر توضیح دادیم. کسی نبود از دوستانی که بودن بپرسه، چون شب قدر اگر تفکر درش نباشد ناقص است. حالا جلوتر میریم ثابت میکنیم. شما اگر فرزندتو تو خونه متفکر بار بیاری، متکی به این و اون نمیشه، مستقل میشه. روش هم دیشب عرض کردیم. تفکر چیست؟ تفکر یک سفر درونیست. ببینید من این مثال بزنم ملموس بشه. اگر این آقایون انتظامات تو این جلسه دائما توضیح میدن که آقا سر جات بشین، ساکت بشین، با موبایل بازی نکن. من 17 سال منبر میرم تا حالا نشده یه بار موبایلم رو خودم بیارم. علت چیه؟ این یه روشه، یه بینشی پشت اینه که این روش مطرح میشه. ببینید من دیشبم عرض کردم، پریشبم تقریبا عرض کردم، به شما میگه سکوت، چون سکوت پیش زمینه توجه و تمرکز است، یعنی دقت، و دقت و ریزبینی پیش زمینه تفکر است و تفکر مقدمه است برای کسب معرفت و رسیدن به حقیقت. شما سکوت خودتو به هم بزنی، از سفر درمونی، از سیر بیرونی بازماندی. لذا الان یک مشکل اساسی ما اینه که ما خلوت نداریم. فکر نمی کنیم من کیم، من از کجا اومدم، من به کجا میرم. کار ماها به جایی رسیده انقدر تنزل میکنیم یه برنامه نشون میده زندگی پس از زندگی. حالا من که ندیدم، دوستان میان میگن که اینو گفت، اونو گفت، اینو گفت. بیش از یک سوم قرآن راجع به معاده، اونم با تصویر سازی، اما قرآنو ختم میکنه، دقت نمیکنه. بینش ما اینه. حالا روش قرآن چیه؟ میگه میخوای به تفکر برسی، نگاه کن. یک، این روشه، اون بینش بود. تو دو شب قبل توضیح دادیم دیگه دوستانی که بودن. قرآن میفرماید اول، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اولا قرآن میخونی، همون اول استعاذه کن. چرا؟ چون از الله علی علم گاهی میشن، یعنی افراد با خود قرآن منحرف میشن، قرآن براشون عجب میاره. قرآن در خواندن شیطان، در خواندن این قرآن او رو چیکار میکنه؟ سوق میده، چون داره با این پس در میره که آیهشو پریشب خوندن. لذا همین اول میگه چیکار کن؟ به خدا پناه ببر از شیطان. میخوای قرآن بخونی. حالا روش دوم، و اذا قرأ القرآن فاستمع له. قرآن میخونی یا قرآن میخونند، اول ساکت شو. چرا ساکت شو؟ شما جواب بدین. چون سکوت مقدمه ایست برای تفکر. اذا قرأ القرآن فاستمع له، گوش کن. میخوای گوش کنی باید چیکار کنی؟ سکوت کنی دیگه، نمیشه همه با هم حرف بزنن که. این فقط احترام به قرآن نیست، روش قرآن است برای اینکه تو عاقبت به خیر بشی. چون قرآن یا بینشه یا روشه. و سلام. می فرماید و اذا قرأ القرآن فاستمع له، ساکت شو گوش کن، و انصتوا، تا آرام بگیری، لعلکم ترحمون، شاید به این واسطه به سعادت برسی. حالا یه توضیح، شما خودتون قضاوت کنید. بسیاری از رفاقت‌های ما به هم خورده با یک کلام حرف. بسیاری از موقعیت‌هایی که عامل پیشرفت بود ما از دست دادیم برای یک کلام حرف. بسیاری از رفقای خوبمون رو به خاطر یک کلام حرف از دست دادیم. بسیاری اوقات شده که یه بزرگترمون و یه استادمون و یه مربیمون رو با یک کلام رنجوندیم. چرا؟ اون کلام پشتش تفکر نبوده. برای همین در حدود 300 روایت تو این کتاب جدیدی که ما داریم می‌نویسیم، شما براش دعا کنید، اون رو آوردیم. 300 روایت داریم که اینطور برای ما بیان میکنه برایندش این است: دمی تفکر کن، حرف بزن، پشیمون نمیشی. به شما میگن موقع عصبانیت تصمیم نگیر. شما بگید چرا؟ چون میگن فکرت خوب کار نمیکنه. با یه تصمیم بیچاره شدیم چون تفکر نداره. ببین، تفکر در جمیع شؤونات میاد. تفکر اگر بر انسان مستولی بشه، انسان بسیار راه ترقی رو به زودی طی میکنه. در روابط زناشویی با همسرش طرف، باور بفرمایید 15 سال یک حرف گوشه ذهن اون بانو مانده، میاد پیش ما برای مشاوره، میگه خواهم طلاق بگیرم. یک کلام حرف. اینه که امیرالمومنین فرمود ضربه و شکاف و عمق کلام گاهی بیشتر از ضربه شمشیره. چون این یه ماه، دو ماه، سه ماه بخیه میکنی نمیکنی خوب میشه، اما این حرف میماند. حرف ناسنجیده و نابجا، یعنی حرفی که پشتش تفکر نیست، میگه من اینو بزنم یا نزنم، همین عاقبت به خیر میکنه آدمو. یعنی تفکر ما ضعیفه. بریم جلوتر. اینا روش بود، عرض کردم روش حرف زدن. روش قرار بود ما رو به سمت بینشی ببره که بینش تکامل هست و سعادت هست، لذا روش به ما ارائه میده. میخواییم بریم یه جایی، یه مهمانی، یک دقیقه فکر کن، باور کن توش ثمرات عدید است. آقایون، خانوما، محاسبه‌ای که عرفا میگن یعنی چی؟ محاسبه‌ای که موسی بن جعفر فرمود هر کسی نکنه از ما نیست، لیس منا، موسی بن جعفر علیه السلام فرمود. محاسبه به زبان عرفانی نه، به زبان بنده ساده کنم، یعنی این شب یا سحر تو خلوت خودت یک دقیقه فکر کن، بگو کارایی که من امروز کردم میشد یه جور دیگه هم باشه؟ میشد این حرفایی که امروز زدم و نمیزدم یه حرفای دیگه میزدم؟ همین سازنده است، همین رشد میده به آدم. این حرفی که امروز به مادرم زدم، این حرفی که امروز به بچه‌ام زدم، این حرفی که امروز به رفقام زدم، میشد اینو نزنم؟ میخوام بیام جلسه امیرالمومنین. همه چی تو این جلسه هست. شب اول چی گفتم؟ همه اون ثوابا اقتضای این جلسه است. حالا میتونی جمعش کنی؟ قلاب داری؟ طعمه داری؟ بلدی؟ روش داری؟ به قرآن همه چی بهت میدن. منتها بلدیت میخواد. یه بلدیتش اینه. من دارم میرم تو جلسه، قبل این در که میخوام بیام تو بگم برای چی دارم میرم اینجا؟ مگه اینجا چه خبره؟ تو بغلی خبری نیست؟ اصلا چرا من باید اینجا برم؟ چرا باید امشب برم؟ هر جوابی برای خودت پیدا کنی که جواب درستی باشه. چرا؟ چون تفکرت در راه کشف حقیقته، خدا پشتت. من نمیتونم توضیح بدم. من از امشب بحثم رو شروع کردم، 7 شبم صحبت دارم. اگر این جلسه سر 3 شب تموم بشه، من تا 7 شب تو دفتر خودم برای جلساتم، تا 7 شب برای بچه هامون این بحث رو تکرار میکنم، چون میخوام یک حرفی که یک بار نیاز هر مسلمانی و هر انسانی یک بار تو عمرش بشنوه رو بگم. چون بعضی از نکات یک باره است، نه دوباره. شما اگر یه بار توحید بخونی دیگه نیاز نیست بخونی، چون این میاد تو ذهن تو و هر چیزی که ببینی تو رو به اون سمت میبره و در اون کار تعمق میده. اینطور نیست که یه روایت باشه که یکی بخونی یکی دیگرم بخونی، نه، تو یه بار بفهمی از کجا اومدی به کجا میری بسه. تو یه بار بفهمی مرگ چیست و تو در مواجهه با مرگ چی میشه برات، چه اتفاق میفته، بسه. تو یه بار بفهمی خدا کیست، خدا چیست، خدا کجاست، بسه. سایر معلومات فقط به تو عمق میده. لذا باید یه بار بدونیم دیگه، یک بار حداقل باید بدونیم دیگه. بریم جلوتر. خب حالا اومدم تو جلسه به تو میگه چیکار کن، روش بهت میدم که از همه اون چیزهایی که وعده کردن، هلوش هزار روایت در مورد فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام و جلسهش بهره مند بشی. ما میایم تو جلسه، بینشمون این است که علی امام مفترض الطاعه است، اما روشی که بخوایم به او تقرب پیدا کنیم و بلد نیستیم. گاهی بلد هستیم، ضعیف هستیم. گاهی در یک مسئله قوی هستیم که حالا جلوتر عرض میکنم. حالا قرآن میفرماید فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید، یتفکرون. یتفکرون طلبه تو جلسه نشسته، دانشجو نشسته، علوم انسانی خون نشسته. هیئت تصریف یتفکرون دال بر استدامت در تفکر دارد. یتفکرون یعنی زیاد، یعنی دائما، یعنی پیوسته. خب یعنی پیوسته بشینم رو به قبله به یه چیزی فکر کنم؟ نه. دیشب توضیح دادیم، فردا شبم گل حرف رو در این زمینه خواهیم زد به شرط حیات. دین به تو میگه به چی فکر کن، چقدر فکر کن، چرا فکر کن. جواب سوالات برخی از اهل دقت برای دیشب که تفکر به توهم تبدیل نشود، چون ما گاهی توهم داریم، فکر میکنیم تفکر داریم. مثلا میگه تفکر در آفرینش، تفکر در مورد خودت، تفکر این که از کجا آمدی به کجا میری، یا در مورد گذشتگان تفکر کن. تفکر به تعبیر ملا صدرا در هر چیز یک کلمه است. پرانتز رو باز کردم. تفکر در هر چیز، حالا جلوتر میریم روایت داره، ماهیت آن چیز را بر تو روشن میکنه. امیر حسین عزیز الان در مورد نورانیت قلب حرف زد، حرفای قشنگی زد، اما این نورانیت چطوری حاصل میشه؟ دیشب گفتیم، امشب هم تکرار میکنم. دوستان، بزرگواران، خواهران، برادران، دانشمندان ما، علمای سلف ما، روحانیت عالم ما، عامل ما، عرفای کامل ما، اینها گاهی به خاطر اینکه سکوت داشته باشن، که از سکوت به سکون برسن، که از سکون به دقت برسن، که از دقت همه بگن به چی برسن؟ به تفکر برسن. همه نگفتن ها؟ که از تفکر به چی برسن؟ به معرفت و حقیقت برسن. نوعاً خلوت مقطعی، یعنی بازه‌ای توی شبانه روز، یا موقتی، یعنی یک ماه مثلا داشتن. ملا صدرا این شاهکار عظیم اسفار رو از نجف رها میکنه، میاد در کهک قم توی روستا مینویسه، چون میخواد برسه به اینجا. باید بذارن، مردم نمیذارن. برای اینه به تو میگه نصف شب بلند شو. خب شما همتون برای چی بلند میشین نصف شب؟ این همه فکر میکنید، نماز شب میخونید؟ برای اینکه خلوته، روش دارید، باید به اونجا برسید، با این کار میرسید. پیامبر اکرم برای چی میرفت غار حرا آقایون؟ برای خلوت. خلوت به نیت تفکر، تفکر به نیت حقیقت. خدا رحمت کنه همه علمای عامل ما رو. مرحوم علامه قدس الله روحه، جناب علامه امینی، چند جلد از این القدیر شاهکار اومد تو شهرستان و شما رفت یه روستایی همینجا نوشت. خوندید دیگه القدیر رو؟ تو القدیر ببینید اشاره میکنه خودش. مرحوم علامه طباطبایی بخشی از المیزان رو در همین منطقه شما نوشت. بارها بنده با این دوتا چشمم دیدم که آیت الله جوادی حفظه الله تعالی علیه، ایشون وقتی ادب فنای مقربان رو اینجا می نوشت، می داد دست آقایون ببرن چاپ کنن. تسنیم رو اینجا می نوشت، می داد سخون چاپ کن. محیط خوبی دارید شما، محیط آری از ترافیک، آری از شواغل. این شما باید متفکرترین آدم ها باشید، چون دو تا قدم برداری کنار رودخونه ای. به هر چیز نگاه کنی توش معجزه است. حتما نیاز نیست که شما بری لای کتاب رو باز کنی. اگر رفتی تو طبیعت میتونی این ورق دفتر برگ درختان سبز رو بزنی ببینی، که حالا جلوتر بهش میرسی. خب امتحان میخوام ازتون بگیرم. عرض شد شما امشب اگر دو تا چیز رو با هم بتونید جمع کنید، من به شما قول میدم از بیشترین چیزی که مقرر شده برای این شب بهره ببرید. بهره ببرید، دیشب عرض کردم جمعیت این ماه برابر است با جمعیت کل سال. آقا تو کل سال دارم روش میدم، تو کل سال دنبال زامن براوام نگرد، تو کل سال دنبال دختر خوب نگرد. ارفاق کرده خدا، نقطه گذاشته، سه شب گذاشته، به اندازه 83 سال برتر جمع کرده، ایمپیتری کرده، میگه امشب بیا. منتها بینشت این باشه، مقدرات امشب بسته میشه، روش تو این باشه جوان 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 بتوانی تفکر را با ناله و اشک و بکا جمع کنی، جونم خلاص. طلب تو نور القلب. در ادامه فرمایش حضرت عالی از روی دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر یک شرحی داره به نام شرح اسماء الحسنا مال مرحوم سبزواری، دیوانه می شادم بخونه. دو تا اسم تو جوشن کبیر تکرار شده، بگو چرا. اگر کسی گفت خدا شاهد جایزه‌ای بهش میدم که به ذهنش خطور نکرده باشه. اگر یه نفر از شما بلند شه بگه تعهد میدم اینجا چیزی بهش بدم که در عمرش به اون چیز فکر نکرده باشه، دارم اعلام عمومی میکنم دیگه. یه نفر بلند شه بگه کدوم حرف تکرار شده در جوشن کبیر، چرا تکرار شده. چند سال جوشن کبیر میخونیم؟ جوشن کبیر چند تا اسمه؟ هزار تا یا هزار یکی؟ اون اسمی که دوبار تکرار شده چرا تکرار شده؟ همه دین تفکره، اما متفکر کجاست؟ همه صحنه های طبیعت عبرته، اما و اقل الاعتبار عبرت گیرنده کجاست؟ مثل من غافل، صبح تا شب با موبایل ورق بزنم پر کنم، دور از عارف، دور از عالم، دور از درس، دور از مسجد، دور از، اما سیری که باید طی کنیم باید بریم داداش، بریم جلوتر. خیلی خونه باید کنترل کنم من. ببینید دو تا چیز رو باید امشب بتونیم جمع کنیم. یک تفکر، طلب تو نور القلب فوجد تو فت تفکر والبکا، این فرمایش امام صادق، این روشه. منتها من دیدم بعضیا خوب گریه میکنن، خوب ناله میزنن، خوب فریاد میزنن، خوب خضوع دارن، خوب اشک میریزن، تو تفکر ضعیفن. گرید شما هم؟ منم دیدم. برخی رو دیدم خوب تفکر میکنن، اما موقع اشک و ناله و زاری که میشه نگاه بغل دستیش میکنه ببینه مثلا این در مورد من چی میگه. بابا این 10 سال بعد ممکنه تو این آفرینش نباشه، توی و ابدیت. از مولا علی یاد بگیریم، دائم آیه ان فی خلق السماوات رو میخوند که آخرش تفکر داره، همزمان گریه میکرد. نشد علی علیه السلام بی تفکر، نشد علی علیه السلام بی بکا. این کار هر شب علیه. وسط تفکر کیا میتونن چشمشون اشکی بشه؟ جایزه برای تو. ابو دردا میگه رفتم دیدم از نخلسون صدا میاد، الهی و ربی من لی غیرک. صدا آشناست، رفتم پشت نخل دیدم علی ابن ابی طالبه، عشق ریخته جلو پاش تر شده، بعد همین آیه رو میخونه با آسمون نگاه میکنه، دست میکشه محاسنش. انقدر طول داد نشست، از نشستن افتاد، دویدم میگه تکونش دادم دیدم علی تمام کرده. آقایون خانوما اینا قصه نیست، اینا رو دارم میگم که بعد از این حرفام که روزه خوندم اینجا نمونی بری نجف. برادر و خواهر میگه تکون دادم دیدم مرده، دویدم در خونه در قلباب کردم، حضرت زهرا سلام الله علیها در رو باز کرد. چی ابو دردا؟ گفتم خانوم بی بی جان دستم به دامنت، علی مرد. گفت کجا؟ گفت نخلسون. علی مرد. گفت چیه علائمشو بگو. گفت این حرفا رو میزد افتاد رو زمین قش کرده و من فکر کنم مرده. گفت حضرت زهرای لبخند زد فرمود علی کار هر شبش همینه. بیا تو تفکر دوباره. خب ما گفتیم که بخشی از آیات قرآن کریم تصویر سازی است. برادر عزیزم، خواهر بزرگوارم، اگر میخوای برای بچت قصه تعریف کنی بتونی تصویر بسازی، مادر خوبی هستی، موفقی. روحانی آقایی که طلبه هستی، میخوای روحانی بشی، استاد دانشگاه میخوای بشی، مدرس میخوای بشی، معلم میخوای بشی، سخنران میخوای بشی، خب با من باش. میخوای فصاحت بلاغت در اوج باشه، میخوای امیر کلام بشی، میخوای بشی، با چی کار کنی؟ بتوانی در سخنگویی تصویر سازی کنی که مستمع نتونه حتی برای یک لحظه چشمش رو تو برداره. تو موقع سخنران قوی هستی، داری خوب حرف میزنی، اگر مرد میدان باشی حرف خوبم بزنی، تو کارتو کردی الا البلاغ. حالا میمونه مستمع تو که خوب دقت بکنه، خوب بکا داشته باشه، او هم همه چی گیرش میاد، تو هم همه چی گیرت میاد. خب مثلا روش بدم، شما داری کمیل میخونی، من چیزی که خودم کار میکنم باهاشو به شما میگم، عزیزتر از جان منید دیگه. من کمیل که میخونم خدا رو شاهد میگیرم کم میخونم، توفیقم کمه، اما همون موقعی که میخونم تصور میکنم علی ابن ابی طالب همینو داره توی مسجد کوفه میخونه، خیلی بهم کمک میکنه. من امشب میخوام روزه بخونم، تو خونه علی علیه السلامو میخونم. تو تصور کن یه بستر اینجاست، تصور کن پدرت اینجاست، تصور کن داره از دنیا میره. ببین چقدر اگر روش بلد باشیم کارمون قشنگ میشه. بگذاریم، دوباره با من بیا تو تفکر. قرآن آیاتی داره که حکم شرعی نیست. سوره بقره 500 حکم شرعی تقریبا داره. نه به اونا کاری ندارم، جهنمو به تصویر میکشه، حکم شرعی نیست. بهشت رو به تصویر میکشه، آخرت رو به تصویر میکشه، قیامت رو به تصویر میکشه. اذا وقعت الواقعه، اکو. برای همین امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دعبم اینه که ماه رمضان حرف از علی علیه السلام بزنم، حرفاشو بزنم. فرمود لیس، خیری نیست. خیلی عجیبه، ثوابی هست، خیری نیست تو خوندن قرآن بدون تفکر و تدبر. اگر کسی هم شد عطار، اگر کسی هم شد حافظ، اگر کسی هم شد شمس، مولانا، امثال زالک، این آدم بزرگی هم. اما اگر امیر المومنین دست کشیده باشه به شاربش، به ریشش، به محاسنش، یه دونه ریشش افتاده باشه پایین، همه اینا اون یه دونه نمیشن. آدم های بزرگی هم. اما قابل قیاس نیستن، لا یقاس به ناحد. با شناخت دارم این حرفو میزنم. بخش عمده ای از دیوان حافظ رو من حفظم، بخش عمده ای از شاهنامه رو حفظم، بخش عمده ای از مثنوی رو حفظم، بخش عمده ای از اینا رو من حفظم، باشون زندگی میکنم. اما مقایسه نداریم آقا. دو شب بعد عرض میکنم چرا مقایسه نداریم، تو ذهنتون باشه. بگذاریم از این مطلب. اگر سخن اینا جهانگیر شد، اینا به روش قرآنی عمل کردن، منتها اصطلاحاتشون فرق داره، اینا یادتون باشه. خب با این مقدمه بنده در پی ترسیم موضوعی هستم که سفارش شده و پیشنهاد دین ماست و سبب دریافت اون منافع کثیره ای میشه که شبهای قبل گفتم. ببینید دوستان، من یه حدیث براتون بخونم. این حدیث رو من اولین بار از لسان مرحوم میرزا علی آقای آهی شنیدم رضوان الله تعالی علیه، که من به ایشون بسیار مدیونم و همیشه یادش میکنم. یک دفتر ایشون تنظیم کرده بود به نام تنویر الافکار، یعنی تصویر ذهنی تو از جهان آفرینش یا به تعبیری از توحید، یعنی از خدا. در مقدمه این از بهار این حدیث رو از امام صادق علیه السلام آورده بود که برترین برترین ها و واجبترین واجبترین ها بر یک انسان اینه: معرفت الرب، خدا رو بشناسه، و بعده معرفت الرسول، رسول رو بشناسه، و بعده معرفت الامام و سلام جونم خلاص. فقط اینجا الان بینش ما تکمیل شد. روش چیه برای شناخت این ستا؟ میخوام روش ها رو رو کنم. اما حیفه که این جلسه به این عظمت با این همه جمعیت نوان جوون صدای صلواتش نره نجف. ما میخوایم به این ستا برسیم. آقایون من میخوام تو این 7 شب باقی مانده نظام هستی رو برات نقاشی کنم برای یک بار تو عمرت. قطعا از این به بعد هر چی بخونی به این مربوط میشه. برای بچت بخوای توضیح بدی کارت ساده میشه. معلم باشی پا تخته بکشی کسی نمیتونه بگه، یه جاش یه دونه ایراد داره. ناصح بشی، بزرگتر بشی، روحانی بشی در آینده، شما این رو برای مردم بازگو کنی، مردم رو با خودشون طرف کردی، یعنی با تفکرشون. متکی بار نمیاری، مستقل بار میاری. اینو میخوام برات بکشم. منتها چیه؟ سخته. ببین برای بعضی عرض کردم گریه کردن سخته. من بارها دیدم طرف سخته گریه کنه براش. این توفیقو نداره، این تمرینو نکرده، یا خجالت میکشه، یا رو دروایسی داره، یا یه فکر و خیالایی داره، یا شبهاتی داره. در هر صورت گریه کردن کار علی ابن ابی طالب بسیار کار سختیه. مرد میدون میخواد. اگر بیاد در کنار تفکر که لزومش همین سکوته، همین دقته، اون بینشه. بعضیا تو تفکر ضعیفن، یعنی ذهنشون یه دفعه میره تو هپروت. هپروت که میدونین کجاست. بعضیا چون عادت کرده ذهنش. بعضی ها هم در گریه ضعیفن. در گریه شاگرد زرنگا میدونی کیان؟ فرمود 3 بار جلوشون بگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اینا شاگرد زرنگ. در تفکر میدونی کیا زرنگن؟ یه آیه بخونی. مثل اون شخص اومد پیش رسول خدا، فرمود که یه آیه از قرآن برا من بخون. پیامبر یه آیه خون. آیه اینطور هست که در نهایت کارها به دست خداست. گفت خب فهمیدم چی شد، بلند شد رفت. پیامبر فهمود یه آدم فقیه میخواید ببینید، اینو ببینید با یه آیه. اما گاهی من 6600 اندی آیه رو به روایت کوفیون میخونم، اما به تفکر من رو وادار بله اینو مولا فرمود خیلی درش نیست، شاید ثوابی توش باشه، مقام درش نیست. آقایون فرق مقام و ثواب چیه؟ شب 4 خواهم گفت. بعضی از ما خیلی ثواب داریم، مقام نداریم. تو میمیری، منم میمیرم، همه این جمعیت بگن خدا بیامرزش، ثواب براش میره، مقام براش نمیره. فرق ثواب و مقام میدونی چیه؟ باید بگیم. اگه کسی میخواد مقام کسب کنه شب 4. بریم جلوتر. از اینجا بحث ما شروع میشه. ما اگه بخوایم فکر کنیم، خب صحبت ما فکر تفکر دیگه، نمیتونیم بیرون از یک مثلث فکر کنیم. اینو من بده. این چی آقا؟ این گونیاه؟ خب من اینجا میخوام یه دونه مثلث برای شما ترسیم کنم، چرا که قصدم تصویر سازیه. آقای محمد خانی شاید تعجب کنید بگید که این مسئله سابقه ای نداشته، اما در سخنرانی های جناب خواجه طوسی داشته. این خدمت حضرت عالی. این شکل اسمش چیه؟ همه میبینید؟ خب من الان 3 چیز بهش اضافه میکنم، یعنی مینویسم، بعد بهتون میدم که بخونید. اونایی که میتونن بخونن، اول بالا رو بخونن، خدا. سمت راست رو بخونن، جهان. سمت چپ رو بخونن، همه متوجه شدید؟ خب اینو از من بگیرید. دارم تصویر میسازم. یک آیه تو قرآن پیدا کن که به این ستا مربوط نباشه، یعنی به چهارمی مربوط باشه. باز یه جایزه‌ای بهت میدم که تا حالا بهش فکر نکرده باشی. این قرآن. یه نصف آیه پیدا کن که به من بگی به یه چیز دیگه غیر از این ستا مربوط. خب پس ما میخوایم فکر کنیم، میخوایم بدونیم به چی فکر کنیم. فقط به این ستا. اصلا نمیتوانیم به ضلع چهارم فکر کنیم. برادرم، خواهرم، اگر فکر کنیم کذا و کذا، به چی فکر کنیم؟ نمیتوانیم به غیر از این سه به چیزی فکر کنیم. به چیز دیگه فکر نیست، تفکر نیست، توهم است. دست سلام. خب توضیحش چیه؟ به بیان دیگه، هر مکتبی، هر مسلکی، هر فرقهی، هر سنفی یا هر دینی، هر کتاب آسمانی، آموزه هاش، حرف هاش، هر عالمی، نظریه هاش، آراش قابل بخش پذیری بر این سه بخش است. دوباره تکرار میکنم، نهج البلاغه باز کن، قابل تقسیم پذیری به این سه بخش است. مزامیر داوود رو باز کن، قابل بخش پذیری به این سه بخش است. عهدین رو باز کن، 37 تا، 36 تا یا 24 تا، حتی کتابای اپوکریفایی بر این سه بخش است. پس ما بیرون از این ستا اصلا نمیتونیم بریم. ما این ستا رو میگیم نظام خلقت. در رأس این مثلث، دوست دارم همه بگن با امیرالمومنین محشور بشی، در رأس این مثلث کیست؟
خدا.
یه طرف جهان، یه طرف انسان. خب حالا بریم وارد این تثلیث بشیم. چرا میگم تثلیث؟ چون تو ذهن تثبیت بشود. پس نظام خلقت رو برای تصویرسازی و ترسیم ثابت در ذهن که بماند تا کجا؟ تا قیامت، برای شکل کشیدیم مثلث. شما به هر مکتبی سر بزنید در هر کجای عالم، از کنفوسیوس و منسیوس گرفته تا ارسطو و دیوژن تا امام امیرالمؤمنین، هر چی گفتن به این ستا بخش پذیره. از لا این مثلث هم مشخص شد. حالا میخوام یه توضیحی بدم. بعضی از شما فلسفه میخوانید، برخی از شما طلبه هستید، برخی از شما دانشجو علوم انسانی هستید، برخی اهل مطالعه هستید. جان من فدای شما دوستان امیرالمومنین. اگر کسی بخواد معرفت و رب پیدا کند، روش بهش میدن، میگن حقیقت شناسی. حقیقت شناسی یعنی چی؟ خدا شناسی، همون معرفت و رب به زبان دین. کسی که میره سراغ ضلع دوم یعنی جهان، بهش میگن چی؟ وجود شناسی، کازمولوژیک، متدولوژیک. اینا رو شنیدید دیگه، پیچیدش نکنید. کسی بره سراغ جهان شناسی بهش میگن وجود شناسی، فلسفه وجهه نظرش همینه. کسی هم بیاد سراغ ضلع سوم یعنی انسان شناسی، بهش میگن معرفت و نفس، یعنی معرفت شناسی. اینا کار عرفاست، اینا کار فلاسفه است، اینا هم کار هم است. تا اینجا همه متوجه شدن؟ و چون خیلی ساده حرف زدیم که همه متوجه بشن. حالا در هر کدوم از اینا میخوایم وارد شیم، حرفایی بزنیم که یه عمر دیگه بتونیم روش فکر کنیم. یه بار بشنویم، یه عمر عاقبت به خیری داشته باشه دیگه. بخوایم ورود پیدا کنیم به هر کدام از اینا، یه اقیانوس حرف کلی و عنوانه. 5000 کهکشان جزئیاته. چرا؟ چون از دیرباز، یعنی از 7000 سال قبل تقریبا وجود آدم ابوالبشر تا الان، یعنی حوزا که میدونی یعنی چی دیگه، تا حالا حرف ها زده شده، لذا در افهام خلائق مشکل افتاد. همین باز کنید گلشن راز مرحوم شبستری رو، شاید برخیاتون هم بلد باشید. همین حرفه. میگه چرا من این کتابو نوشتم؟ چون دیدم هر کسی یه حرفی میزنه، خودش هم دوباره یه حرفایی زده. خب دوستان، اولین زل که در رأس بود چی بود؟ خدا. یه بار همه بگم چی بود آقا؟ خدا. خدا یا الله یا پروردگار یا اله یا به تعبیرات دیگری که در ادیان دیگر هم مطرح شده. خب خدا، میخوایم بریم در مورد خدا تفکر کنیم. اول سوال پیش میاد، موضوع خدا سوال پیش میاد. خدا چیست؟ خدا کیست؟ خدا کجاست؟ خدا از کی هست؟ سوالی که با همه بشریت هست. وای بر اون کسی که جواب نخواد یا جواب نگیره، و وای بر اون کسی که جواب غلط بگیره. آقایون خانوما، ما از خدا چی میدونیم؟ نمیدونم چی میدونید. آیا باید بدونیم؟ چقدر باید بدونیم؟ چگونه باید بدونیم؟ همه اینا ببین تفکره. و همین الان که تو داری تفکر میکنی داری بالا میری. انقدر بالا میری، بالا میری، بالا میری که میرسی. برای چیه تفکر میرسی؟ بخاطر اینکه میری. شما اینو بدونید، تفکر نشستن اینجا نیست. تفکر سیره. لذا اصل ثابت سیر و سلوک و عرفا چیست؟ فکر در آفاق، سیر در انفس. سیر در انفس، فکر در آفاق. این چقدر قشنگه؟ بعضی رو من میفهم، دارن میفهمن من چی میگم. اینا قشنگه، اینا صحنه های قشنگیست. حالا من ورود پیدا میکنم. در هر مکتبی در این راستا حرف زده شده، اما ما که نمیتونیم همه حرفا رو برای شما بگیم، خسته میشید. من الان تو سال 15 که دارم ورق میزنم فرق و ادیان رو، شرق و غرب عالم رو، ندیدم کسی، حرفای خوب زیاد شنیدم، اما ندیدم کسی یه دونه واو علی ابن ابی طالب رو بتونه بگه. نمیدونم چرا مردم دین زده میشن، چون دقت نکردن، چون تفکر نکردن. ببین عزیزم، شما بری تو مکتب چین در مورد خدا حرفیه، بری تو مکتب یونان در مورد خدا حرفیه. اینا بینشاشونه و حرفاشون خیلی پاره پور است، مگر برخی از این افراد، یعنی برخی از این آدم‌ها، آدم‌های شاخص، حرفای قشنگی دارن، مثل ارسطو مثلا، اما خیلی جامع نیست. حالا تو به عنوان یه مسلمان، شما به عنوان یه مسلمان، همتون به عنوان یه مسلمان، دقت بفرمایید، شما بینش چیه در مورد خدا؟ همون حرف دیشبه، میریم تو مساجد میگیم یه نفر بلندش منو قانع کنه، تصویری نداره. خب شما که مسلمانی میدونی اولین گامی که باید در مسلمانی برداری بعد از اینکه بابات تو رو مسلمان کرد، یعنی به رسم، یعنی شناسنامه‌ای، به عقل رسیدی، همین که گفتی من کیم، من چی میشه سرنوشتم، من از کجا اومدم، چرا من آفرید، کی من آفرید، تکلیف من چی میشه، اینجا تو افتادی تو دایره من کیستم. اول سعادت همینجاست. اینی که میگن شک مقدمه یقینه. حالا باید بری دنبالش. الراسخون فی العلم، از معادن علم، از مخازن علم بهترین آدرس رو بهت میدن. به شما که مسلمونی میگن همین که عقرس شدی برو اصول دینت را چجوری بخوان؟ به تحقیق. این تو کتاب باب حادی عشر فاضل مقداد دیگه. به تحقیق لا به تقلید، که امام صادق فرمود ایسی که تقلید میکند در این مسائل، یعنی اصول دین نه فروع دین، قطعا هلاک میشه، مگر اینکه به مانع تو راه نخوره. دوستان امروز باهاشون صحبت میکردم تو جلسن، گفتن ما رفتیم ترکیه در نوروز، دائما به دست مردم کتاب مسیحیت میدن و وامیستن چهره به چهره تو رو از دینت زده میکنن به مسیحیت، مسیحیت تبشیری. 1 میلیارد، نمیدونم برم این حرفو به کی بزنم، 1 میلیارد تو این 12 سال علاقمند به مسیحیت زیاد شده. قریب 100 میلیونش از مسلمانان بودن. ای آدمایی که رفتن اونور به تحقیق اصول دین خوندن، خب اصول دین که هر روز نیاز نبود بخونی داداش، یه بار نیاز بود بخونی. رفتم جلوی حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله تعالی علیه رو گرفتم، گفتم آقا تکلیف این بند خداهای مثلا در روستای دور افتاده یه پیرزنی که مکتب نرفته چی میشه؟ یه نگاه به من کرد و فرمود که بنده خودم از روستا آمدم تو شهر. گفتم خب. گفت بسیار عرفا در روستا بودن، بسیار علما در روستا بودن. گفتم اینم تا اینجا درست. گفت روز قیامت زن روستایی بی سواد رو میارم میگن این قالی رو چجوری بافتی که تکنسیانهای برجسته دنیا میمونن تو چیکا کردی؟ اون وقت اصول دین تو بلد نیستی؟ بعد بگی به این بهانه‌ای که نمیتوانستم. آدم 70 ساله اندروید داره باش کار میکنه، بعد نمیتونست یک بار اصول دین رو بخونه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ چرا میگه تحقیق؟ چون مرحوم شبستری یه بیتی داره، این یه بیت شما رو پرواز میده. میگه از محقق تا مقلد فرق هاست، آن چو داوود است و وان دیگر صداست. فرق محقق با مقلد اینه، این حضرت داووده، اون صداست. آتشی از سوز عشق در دل داوود بود، تا به فلک میرسید بانگ مزامیر او. اصول دین تحقیقی. تحقیق یعنی چی؟ همین حرفی که داریم میزنیم، یعنی قابل تفکره، یعنی من به شما اثبات میکنم، یعنی حرف از ریاضیات میتونم باید بزنم با آیه قرآن، دو دو تا چهار تا میشه اصول دین. خب این که میفرمایند تحقیقی باشد، علتش میدونید چیه؟ یادگاری. علتش این است تحقیق در امری شما رو متفکر بار میآورد. خب تفکرم توضیح دادیم چی میشه، اما تقلید در امری تعبد می آورد، تفکر نمی آورد. لذا در فروع دین که باید 50 سال بری درس بخونی بشی مرجع تقلید، به ما میگن تو نمیخواد، شما آیه نفر رو بخونی، یه نفر رو بفرستید حوزه علمیه، دیگران هم حمایت کنن، ایشون بره برا ما از برایند آیات و روایات حکم شرعی استخراج کنه، ما میذاریم رو چشممون. اما اصول دین تویی که باید بری ابدیت، مرجع تقلید که با تو نمیاد، اونجا تقلید، اینجا تحقیق، یه بار برای همیشه تحقیق، ببند پروندهشو بذار کنار، اون دیگه تو رو هدایت میکنه. لذا من جای شما باشم میرم دست و دامن این روحانی بزرگوار رو میگیرم، میگم آقا من توحید یاد بده. توحید چیه؟ توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی، اینا رو سرجم یه ماه برا تو میگه. ادله‌ای که بنده در توحید مسیحیت خوندم مثل بستنی تو آفتاب ظهر نجف وا میره. اما ادله‌ای که از براهین امیرالمومنین، نه فقط اسلام، نه دوزار که میگم هم زیاد گفتم. بعضی از همین فرق اهل سنت دارن میگن خدا شب جمعه میاد رو کعبه میشینه دیگه. خب این که بینشش اینه، روشش هم معلومه چیه دیگه. چرا خلیفه دوم به این کتابهای قصه بفرمایید که کتاب مقدس علاقه داشت؟ 4 تا از این عبدالله ابن سلام و این حرفا که تازه مسلمون شده بودن و در زمان خلافتش میگفت روزای دوشنبه بیان بشین رو پله مسجد. از همین داستانا بخونید، داستانی که خدا وقتی انسان را آفرید پشیمان شد، یعنی افسردگی پس از زایمان. بعد راه افتاد دنبال آدم، آدم آدم، غروب آدم رو پیدا کرد، مومن کجایی؟ گفت پشت درخت بودم. یا خدا وقتی تکان میخورد، این عبارت ها، غژ و غژ این عرش بلند میشود. این بینش چیه؟ این میخواد توی مسلمون رو جلب کنه؟ پس ببین ما اصلا مسلمون گاهی نیستیم که اون ما رو جذب میکنه. خدایی که بشینه رو تختی که قج رو قج میکنه، تکلیفش چیه؟ احمد ابن حنبل با اون عظمتش از این حرفو زیاد داره. اما وقتی شما میای نهج البلاغه رو باز میکنی، کیا امشب میخواستن بیان به یاد مولا نهج البلاغه رو باز کردن، همین خطبه اول رو میخونی، فرمود اول الدین معرفتو، بعد چه حرفایی میزنه. پیشنهاد میکنم دوستان اگر دوست داشتن کتاب قیم شیخ صدوق در مورد التوحید کتابو بخونم، که من شب پنجم مباحثم میگم خدا چرا انسان آفرید، چگونه آفرید. خب بریم جلوتر، من یه توضیح کلی، شمای کلی بدم، بعد حرف دینو بزنم و جمعش کنم. ببینید عزیزان، برخی قائل به دو خدا شدن، همین بچه محله ما، هموطنای ما چند هزار سال پیش تو همین کشور، ایزد و اهرمن. خدا میگن بدیا رو اهرمن آفرید، خوبیا رو ایزد آفرید، همه دو تا خدا داریم. خب اینجا امیرالمومنین میفهمید شکاف این وسط رو کی پر میکنه؟ میشه سه تا. خب سه تا دوباره دو تا شکاف وسطش میفته، اینو کی پر میکنه؟ میشه پنج تا الی آخر. به اینا میگن قائل به ثنویتن. برخی میگن نه سه تا خدا داریم، پدر، پسر، کی آقا؟ روح القدس. اینا کی هن؟ اینا نصرانیتن. خود حضرت عیسی به دنیا اومده میگه اینی عبدالله، من بنده خدام. اینا همی بنده خدا رو کردن خدا. جالبا. خب اینم بگذاریم. برخی از فرق اهل سنت میگن خدا نظیر داره، یعنی نمونه داره، شبیه داره، به اینا میگن مشبهه. حالا کیا هستن؟ جهم ابن صفحان، اینا خیلی طولانیه، ولش کن. برخی از نصرانیت و عامه منظورم برخی از اهل سنتن، انسانوار میدونن خدا رو، میگن شبای جمعه نردبون داره اونجا، میاد پایین بام کعبه، بعد میاد تو مردم، حرفا مردم رو میشنوه، حاجات مردم رو میشنوه، بعد دوباره میره بالا. خب حالا شما خودت یه لحظه تفکر کن، بگو خدایی که آسمون رو ول میکنه میاد پایین، بالا رو کی اداره میکنه؟ میره بالا، پایین رو کی اداره میکنه؟ از این مسائل هست. برخی هم منکر اویم. شما یه منکر خدا پیدا کن بتونه دو دقیقه با ما بحث کنه. یه منکر خدا تو دنیا پیدا کن بتونه دو دقیقه با ما بحث کنه. نمیدونم چرا بعضی دست و پاشون شل میشه تو این شبکه مبکه ها. چرا این حرفو میزنم؟ اثبات خدا، عبارت ارسطو رو به کار میبرم، اگر بخواهی اثبات کنی فیلسوفی باید کرد، اگر بخواهی انکار کنی فیلسوفی باید کرد. یعنی چی؟ این تفکر باید کرد، چون تفکر یعنی واکاویدن برخی از تفکرات. در فلسفه اینو داره میگه. خب میگه تو میگه خدا وجود نداره، باید دلیل بیاری. نحن ابناء الدلیل. دلیل کسی نمیتونه بیاره. اینی که میگم نمیتونه بیاره کلام علمیه. ما تو کلاس هامون دعوت میکردیم آتئیستا رو، بهترینشون میگفتیم حرف بزن. اینا از زمان امام صادق بودن، مثلا مثل ابن ابلوجا. در مناظره با حضرت امام رضا برخی از همینا بودن. چطور شکست خوردن؟ بنیه علمی قوی باشه، توحید رو تحقیق کرده باشه، تفکر پیرامونش کرده باشه، احدی حریف انسان نمیشه. خدایی که امام حسین شناخت سبب شد که در گودال قتلگاه هم اعلام رضایت بکنه. خدایی که علی شناخت سبب شد ضربه که خورد اسم او رو بیاره و فستو بهش بگه. اما خدایی که من میشناسم دم مرگ میبینی من بسیار میترسم. خدام خدای محکمی نیست، چون تحقیق توش نیست. برخی اختیارات خدا رو محدود کردن. ببین، و قالت اليهود يد الله مغلوله. یهودی ها میگن قدرت خدا محدوده، دستای خدا بسته است. میشه آدم 20 سال سینه بزنه این حرفا رو نشنوه؟ میشه امام آدم، پدر آدم کسی باشه که یک شستم حرفاش نهج البلاغه است، 5 تا از این حرفا بلد نباشه؟ نمیدونم، شاید هم بشه، ولی باورش برای من سخته. حق بدید. میشه آدم مسلمان باشه، علی دوست باشه، 25,000 عنوان جلد کتاب در مورد علی ابن ابی طالب، از سنی عبدالفتاح عبدالمقصود، از سنی ابن ابوالحدید معتزلی، از سنی قندوزی حنفی، از مسیحی کاتولیک جرجرداق، از جبران خلیل جبران، از لائیک لائیکا در مورد علی کتاب باشه. من شیعه تو جلسه بیام برم تفکر نکنم، بلد نباشم، ندونم، نشناسم. حالا علی علیه السلام که بماند، خدای علی، خدایی که علی را آفرید. برخی هم مثل مشرکین عرب که نوعاً تو مکه بودن میگفتن خدا فرزند داره. شما فکر کردید چرا سوره توحید نازل شد؟ ها؟ این سوره توحید که اینقدر ثواب داره، 22 تا اسم داره، بخونی کذا میشه، اینقدر پاداش داره، علتش چیه؟ آقایون و خانومای بزرگوار، سروران من، عزیزای من، امشب چیزایی به شما خواهند داد. من از سکوت شما اینو حدس میزنم، میگم عنایت میشه که اینطور سکوت میکنید. من بلد نیستم حرف بزنم، اینو از علی علیه السلام میدونم. در امشب اگر بتونم و اگر بتونی اشکم به این زمین میکنی، از این در نرفتی بیرون مگر یه قدم به علی ابن ابی طالب نزدیک شدی. زهی سعادت، دست مریضات، مرحبا به شما و پدر مادرت، به کسانی که تو رو به این راه تشویق کردن، ترغیب کردن. برخی از مشتکین مکه و عرب گفتن خدا پسر داره. کیه پسرش؟ جن. برخی گفتن دختر داره. دخترش کیه؟ فرشته ها. خدا، نمیخوام آیاتو بخونم طولانی بشه، از این به بعد این موضوعتون باشه، قرآنو خوندید ببینید، به فکر وادار بشه. خدا از این حرف با عنوان افک یاد میکنه، میفرمید چه تهمتی دارید به من میزنید، میگید من دختر دارم شما پسر دارید. خب این بینشش اینه دیگه، حالا بندگیش هم معلومه چیه. حالا چرا اینا این حرفا رو زدن؟ چون میخواستن تفکر کنن خدا چیه، اما روش درستی نداشتن. یه دلیلش اینه. من امشب میخوام روش درست رو از قول کی به شما بدم؟ از قول پدرتون. رفتن به بیراهه و خوردن به بنبست، تا بوده علی بوده و تا هست علی هست. شیب تند کنن، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. ما در تشیع میگیم خدا اینطوری توصیف میشه: تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کامروایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. بخوانی توحید. حالا پرونده تفکر رو باز کنیم که بتونیم بعدش گریه کنیم و فردا شب ادامه بحثو بریم. برادر، خواهر، جان من، عزیز من، به این نکته پایانی دقت کن. در دین برای این که ما هم مثل اینا دوچار توهم نشیم، به تفکر وادار بشیم، یعنی حدس و گمان و قیاس نداشته باشیم، راه و درست بریم، به ما روش داده. انقدر این روش قشنگه میتونم اینجا معادله براش ترسیم کنم، شما اون وقت جوابشو بگید. اینطور ریاضیه، اینطور مستحکمه. یه بار دیدم جناب علامه میفرماید که کلام شیخ طوسی که انهو با زغال نیست، با جوهر نیست، که انهو سرب مذابه، انقدر محکمه. روش دین در مورد تفکر انقدر دقیقه، به هیچ عنوان دچار انحراف نمیشی. حالا روش با تعیین حدود و در این که اول به تو موضوع میده دین، بعدم به تو روش میده که چطور تفکر کنی. ببین، تفکر، فرمول، تفکرو فی کل شیء، فکر کن. تفکرو هم صیغه شی آقا سینه زن، خوبه اینا رو جواب بده، یعنی دقت کرده. اون سینه زن سینه زنه، اون میشه حیب ابن مظاهر، شبیه اون میشه، اون میشه شبیه بریر، اون میشه شبیه زهیر. تفکروام داله بر استدامت بر تفکر دارد دیگه، یعنی زیاد فکر کنه دیگه، یه همچین صیغه است، یعنی همچین حرفی رو برای ما داره. تفکرو فی کل شیء، این کله چیه آقا؟ آقا درس پس بدم. این تفکر فی کل شیء دایره شیئیت که مشخصه، یعنی هر چیزی که در ذهن تو بیاد، یعنی هر چیزی که اینجا توی این مثلثه. تفکرو فی کله، کلم کلامیون منطقیون میگن چی آقا؟ موجبه کلی است، یعنی هر چیزی که میتونی، به هر چیزی که میتونی فکر کن، نه توهم، فکر کن. میگه خب چیکار کنم توهم نشه؟ میگه ولا تفکرو فی ذات الله. ما رفتیم سراغ ضلع اول، رأس هرم، در این تثلیث، در این نظام خلقت، یعنی خدا، یعنی پروردگار، یعنی اله. این خدا رو میگه بهش فکر کن، به همه چی میرسی. میگم چجوری فکر کنم؟ میگه یادت باشه یه تقسیم بکن تا راه و اشتباه نری. تفکرو فی کل شیئن اما لیس کمثل ای شیئن. اون مثل شیء نیست که بهش فکر کنی. تو به همه چیز فکر کن، به خدا میرسی، اما در ذات خدا ولا تفکرو. این منطقه ممنوع است. میگه من میخوام برم تو منطقه ممنوعه. میگه برو، مثل نیچه باید دستتو بگیرن ببرن دستشویی بیارن، دیوانه میشی. بسیاری از فلاسفه غرب یا دست به خودکشی زدن یا دیوانه مردن. امیرالمومنین فهمود دوست ندارم دیوانه ببینمت، فکر کن. اما تفکرو فی کل شیئن اما لا تفکرو فی ذات الله. این خدایی که تو رأسه میخواییم بهش برسیم، تفکر نیاز داریم، فکر بکن اما نه به ذاتش. خب چی میشه؟ برایندش چیه؟ جواب این معادله چیه؟ الان میگم. چرا ما را از تفکر در ذات خدا من کرده اند؟ علت در ذهنامی ماند دیگه. علت، خدا ذاتی دارد، صفاتی دارد. ذات خدا میگن مستوره. اسم روایش یا اسمی که در برخی از ادعیه معصور آمده اینه، خدا مستر و مستره. مستر یعنی پوشنده، مستر یعنی پوشیده. خدا در ذات پوشیده است، لذا هیچ فکری نمیتواند بره اونجا. خب امیرالمومنین میفهمید حالا که نمیتونه بره، من تو رو میگم که جون بی خودی نکنی دیگه. چقدر قشنگه، چه روش قشنگیه. آه درسته، چقدر قشنگه. میخوای فکر کنی، خب فکر کن، اما بدون که ذات خدا غیب القیوب است، یعنی پوشیده در این پوشیده هاست، مستر است. و در روایت داریم خدا دوست دارد ذاتش پنهان بماند، لذا نه من نه شما کس دیگری در این نظام آفرینش از غیب القیوب خبر نداره. حالا صبر کن، ولی یه جوابم داره. شما بخوای فکر کنی با چی فکر میکنی؟ به ذهنت مربوطه دیگه، به عقلت مربوطه دیگه، درسته، به حافظت هم مربوطه دیگه. خب ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، پای استدلالیان چوبین بود. از راه قلب میشه رسید چون بازه، از راه فکر نمیشه رسید. بگو چرا، بگو چرا. باید از من بگی چرا. از این به بعد قرارمون این شد، یه نفر نشست یه حرفی زد تو نپذیری، بگی چی آقا؟ بگو چرا. چرا دلیل بهت میارم؟ به خاطر اینکه فکر تو متشکل است از دیده های تو، شنیده های تو، مطالعات تو. هر چقدر تو دونسته باشی محدودی. الان من یه سوال از تو بکنم تو بلد نیستی جواب بدی، از من یه سوال بشه بلد نیستم جواب بدم. میدونی چه سوالی؟ پشت این پرده کیه؟ تو پشت این پرده رو نمیدونی، منم پشت این بک‌گراند رو نمیدونم. انقدر ما حیطه دیدمون ضعیفه، این یک. فکرمونم از کجا میاد؟ تو الان فکر کن، به چی میخوای فکر کنی؟ به چیزی که میدانی. لذا موسی بن جعفر فرمود مورچه فکر میکنه خدا دوتا شاخک داره. قوای فکری ما محدوده، دل ما محل تجلی خداست. انا عند قلوب المنکسره، خدا تو دل جا میگیره اما خدا تو فکر جا نمیگیره. برا فکر همین دقت، برا قلب اشک، اشک اشک دل و شستشو میده. شما به خدا باید بگی چی؟ شما به خدا در ذات باید بگی ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آن چه خوانده ایم و شنیدیم و دیده ایم. من جا شما باشم در ذات خدا حرف فردوسی رو میزنم، میگم خدایا جهان را بلندی یا پستی تویی، ندانم چه ای، هر چه هستی تویی. من جا شما باشم حرف سعدی رو میزنم، میگم فکرم نه قلبم، امشب اومدم قلبم با علی به تو برسه، اما فکرم به منتهای جمالت نمیرسد. که از هر چه در خیال من آید نکوتری. گمان زنی ها، خیال پردازی ها، عدم دقت به محدودیت های فکری سبب شده از صاحب نظران نامدار کارشون به دیوانگی برسه. در این ورطه، ورطه ذات، منطقه ممنوعه، در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته ای بر کنار، یه تخته از اون کشتی ها بر نگشت. پس شما هم نرو داداش، وگرنه باید بری حکیم خمنشین بشی. دیوونه میشه آدم دیگه، یا جواب نمیگیره زده میشه. میدونی چرا؟ به قول کانت میگه انسان با فکرش چیزی را میفهمد که در مکان و زمان باشد. خب خدا تو مکانه، خدا تو زمانه، پس تمام شد و رفت. پس خدا اگر قرار شناخته بشود از طریق دل شناخته میشود یه جور دیگه که میگم شبای بعد، از طریق فکر در ذات شناخته نمیشود. اگر کسی رو هم یه چیزی تو خلوت بهش دادند، این بقیه چیزی نگفت. یعنی کسی را که در این کسی را در این بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش در دهند، دیگه چی نگفت. لذا سعدی میگه که اینا هم جز به صاحب دلان نمیگن. گر کسی وصف او ز من پرسد، بی دل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. لذا نصف شب رفت توی، نگاه کن منو، تو روزه منو نگاه کن، حرفا برات دارم. رفت، خدا رو شاهد میگیرم، رفت توی بیابون تاریک، کمیل دنبالش رفت، میگه یه دفعه دیدم فتنفس از سعدا، گفت آه کیه پشت سر من میاد؟ کمیل گفت آجو جوهل تو فتاک منم. فرمود میخوای چیزی بهت بگم اولین و آخرین؟ ذره ایشو نشنیده باشن. ذره پروری میفرمایید. شب تاریک و سنگستان و اومست، اونجا حدیث الحقیقه رو گفت. خوندید دیگه الحقیقه رو؟ بخونید، برید در بیابان 20 ساعت 30 ساعت قدم بزنید، یه بار 20 ساعت قدم بزنید، 100 شب سینه بزنید. ها رفتیم هیئت فلانی خیلی شلوغ بود، ها رفت، با اینا سر خودتو گرم نکن داداش، به داد خودت برس. عاشقتم که این حرفو بهت میزنم، ته تفکر رو میکنم برات، ته روزه هم برات رو میکنم. من روشم اینه، این که از دست من برمیاد. شما هم باید ته دقتو بذاری، ته نالتو بذاری. سخته، کار سخت برای توی که مرید علی هستی. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز. تو خلوت به کمیل دو تا کلام حرف زد، فرمود بسته برو. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، تو چاه گفت اما محرم ندید بگه. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. عرضم تمام، جانم فدای امیر المومنین و شما که بچه های امیر المومنین. لذت میبرم از این همه جوون که عاشق مولان. هممون از اینجا به بعد تصویر میخوام برات بسازم، رضا باید منو ببینی. هممون از اینجا به بعد هر چی ناله داریم خرج کنیم، شب قدر اون چیزی که به اولیاء الله میدن به شما بدن. یه صلوات علی پسند بفرست.